ساعت 23 اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه در محضر استاد رو بشنوید تا حوالی ساعت 24.
محضر استاد.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. با یک برنامه دیگر من حمیدرضا عاطفی به اتفاق استادان ارجمند آقایان داریوش پیرنیاکان آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار و حمیدرضا نوربخش خواننده و مدرس موسیقی آوازی و همچنین هنرمند گرامی آقای قاسم رحیمزاده نوازنده تار در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه سلام علیک داشته باشیم. آقای پیرنیاکان سلام عرض کردم.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهشون قرار بگیره.
متشکرم. آقای نوربخش سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و امیدوارم که این واپسین دقایق این دوره برنامه ها انشالله که مورد توجه و استفاده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. در آخرین برنامه هم زحمت آغاز رو برای شما داریم، چون که آقای کمانگری نتونستن تشریف بیارن. آقای پیرنیاکان در برنامه قبلی گوشه‌هایی از دستگاه راست پنجگاه معرفی شد، چند گوشه باقی مونده اگر
بله ما فکر کنم که اکثر گوشه‌های دستگاه راست پنجگاه رو اجرا کردیم و گوشه‌هایی مونده، بعضیاش سازی هست که حالا خواهش خواهیم کرد آقای رحیم‌زاده بنوازند، یکی دو تا گوشه هم هست که از نظر آوازی که اونها رو هم از آقای نوربخش خواهش می‌کنیم که اجرا بکنن.
آقای پیرنیاکان طبق سنت برنامه در محضر استاد در کنار معرفی گوشه‌های دستگاه‌ها ما سوالاتی عمومی‌تری رو مطرح می‌کردیم و شما هم همیشه توضیحات خوبی ارائه می‌دادید. خواستم که به عنوان آخرین برنامه که آخرین دستگاه راست پنجگاه معرفی شده، چرا همیشه راست پنجگاه رو می‌ذارن آخرین دستگاهی که معرفی می‌کنن؟ علت خاصی داره؟
ببینید دستگاه راست پنجگاه تقریبا میشه گفت که مانیفست رپرتوار موسیقی ایرانی است، یعنی یک مجموعه ای هست از همه آوازها و دستگاه ها. واقعیتش اینه که توی راست پنجگاه که اجرا میکنیم کاملا هم توش همایون هست، هم سه‌گاه هست، هم چهارگاه هست، هم تمامی آوازهای شور هست، ماهور هست، همه اینا وجود داره و یک رپرتواری است که واقعا توی موسیقی ایرانی نشون میده که چه پتانسیلی این رپرتوار دستگاهی داره و چقدر واقعا ایده میده برای اینکه ما بتونیم به قول فرنگی ها مدلاسیون یا مدگردی داشته باشیم، از یه گوشه‌ای به گوشه دیگه، از دستگاه‌های مختلف به دستگاه‌های دیگه بریم و این پتانسیل این دستگاه رو نشون میده و بسیار به نظرم استادانه این رپرتوار ترکیب شده.
بله.
من همیشه صحبت میشه با بعضی از دوستان یا دانشجوها و اینا، میگم که هیچ کدوم از اینا که از آسمون نازل نشده که، اینا رو ساختن یک عده از استادان برجسته موسیقی در طول اعصار و قرون، این آهنگ ها رو ساختن و در طی این مدت اینها صیقل خورده تا رسیده به دست ما. و این جالبه که ببینید بر طبق، شاید تو این برنامه هم صحبت کردیم، بر طبق اون فرهنگ باستانی که توی این سرزمین وجود داشته، هیچ وقت اینها اسامی خودشون رو روی اینها نگذاشتن. یعنی ما نمیدونیم که بر فرض مثال درآمد اول ماهور رو کی ساخته، یا مثلا گوشی خسروانی رو کی ساخته؟ حتما یه نفر نبوده و این در همجوری تطور زمان تکامل پیدا کرده اومده، ولی آدمایی که نقش بزرگی روی اینا داشتن و هیچ وقت به اسم خودشون ثبت نکرد. امروزه متاسفانه یک حالا کوچکترین کاری که انجام میشه بلافاصله با شیپور و تبل و سرنا و همه جا ما را میندازیم که این فلان است و اون فلان است. شما خودتون استاد خط هستید، همچنین استاد نوربخش هم توی خط هستید، داره هم آواز. شما نگاه کنید توی خط هم اینجوری بوده، قدما خطایی نوشتن هیچ وقت اسمشون رو زیر ننوشتن. خیلی ها هست اینجوری، شاید مثلا خط شناسا هی دنبال این بگردن که ببینن که این خط از روی اون سبک و سیاق و نوشتن و اینا مال کیه. این خودش یک
درسیست،
آره، یک مناعت طب و یک قنایی به خودش به این رپرتوار میده که اونهایی که این رو خوب درک میکنن، اونهایی که درست دنبال این میرن، واقعا تأثیر اون فرهنگ رو توی کارشون ما میبینیم. بعد اینجا یه نکته باریکی هست اشاره بکنم، منظورم این نیست که همه بشینن فقط ردیف بزنن و نه، منظورم این نیست، منظورم درک اونه.
درک
ردیف خیلی خیلی مهمتر از اون مثل ضبط صوت بودنه. اگر درست درک بشه ردیف، حتما خلاقیت فراوانی روی اون خواهد بود. بعد نیست اینجا به اینم اشاره بکنم که ما توی همین جشنواره جوان که بودیم، هر روز که برنامه تموم شد یه میزگردی هم بود، همه میشستن صحبت میکردیم. اونجا به اتفاق با دوستانی که بودیم صحبت این شد که ردیف باید درست درس داده بشه به شاگردا، مو به مو درست درس داده بشه. و من استدلالم اونجا بود که دوستان دیگه هم همینجوری متفق قول بودن، گفتم وقتی که هر کس به سلیقه خودش ردیف رو درس میده، خلاقیت رو از بچه ها میگیره. یعنی بچه ها میشن دنبال رو به اون چیزی که اونا درس دادن،
شخصی میشه.
ولی ببینید قدما دقیقا ردیف رو اونطوری که از استادانشون یاد گرفته بودن و درک عمیقی که پیدا کرده بودن همونطوری انتقال میدادن. شما نگاه بکنید یک استاد مثلا میرزا حسین قلی 10 تا شیوه توش در اومده، پسر شهنازی یه شیوهی میزنه، درویش خان یه شیوهی میزنه، فروتن یه شیوهی میزنه، نمیدونم وزیری یه شیوهی میزنه. این باعث میشه که اون درک بکنه، این رو دنبال خلاقیت خودش بره، نه اینکه اون خلاقیتی که استادش در ردیف انجام داده و اونو تکرار بکنه.
درست.
این هم خیلی نکته مهمیه که خواستم اینجا عرض کنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای نوربخش در تعلیم آواز هم همین یعنی روال ادامه داره؟
خیلی کامل اشاره کردن استاد پیرنیاکان. من از همین جمله آخرشون رو میخوام تاکید بکنم که درک ردیف واقعا اهمیت خیلی خیلی بالایی داره، درک ردیف، هضم ردیف. و همینطور که در برنامه اولم بهش اشاره کردیم، این میشه یه سنگ محک، میشه یک معیار که آدم اگر این معیار رو در درون خودش نهادینه کرده باشه، همیشه از خطا مسئوله و هر کاری، هر خلاقیتی که انجام بده حتما بر مبنای درست داره انجام میده و الا بی مبنا خواهد بود. خب خیلی خلاقیت هم هست که مبنا نداره، یعنی هر خلاقیتی رو ما نمیتونیم ارزش بدهیم که. بنابراین این مسئله خیلی مهمه. وقتی هم که بیان میشه که آقا ردیف رو ما باید به عنوان یک میراث حفظ بکنیم و دست بهش نزنیم، به این دلیله و این رو حذفش بکنیم. و امروز متاسفانه افرادی فکر میکنن که مثلا بزرگانی که در این صد و اندی سال بودن مثلا عقلشون نمیرسیده به اندازه اونا که مثلا نیومدن این کار رو انجام بدن، یا این همه آدمایی که اومدن بالاخره به عنوان ردیفتان بودن، حالا نه از منظورم خود استاد میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله و اینا نیست، بعدن اومدن شاگردان اینا، خب اونا عقلشون میرسیده این کار بکنن، چرا نکردن؟ مگه نمیتونستن بیان اینو مثلا خلاصش کنن یا نمیدونم کاربردیش کنن یا اسامی اینجوری؟ و اینا هیچ کدومش مبنا نداره، اینا چیزای بسیار بسیار بی ربطی است. که متاسفانه داره باب میشه و من متاسفم که با حساسیت جامعه موسیقی ما هم خیلی کم شده راجع به این مسائل. یعنی هیچ کسی چی نمیگه و هر کس هر کاری دلش میخواد میکنه، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی واقعا باید نسبت به این موضوعات واکنش نشان داد. اینا همش میشه مبنای تحریفاتی که بعدن اینا آسیبزاست و لطمه آفرین هست و به موسیقی ما لطمه میزنه. ما دلیلی نداری که ما بخوایم به اون رپرتواری که آی پیرنکان به درستی اشاره کن، چه دلیل داره ما به اون دست بزنیم؟ و خب ما باید این اون رو انتقال بدیم و ضمناً هم راه خلاقیت بازه و هر کسی میتونه بر مبنای اون برای خودش هر نوعی که دوست داره ساز بزنه و با هر جمله بندی که دوست داره ساز بزنه، ولی اونو دلیل نداره ما دستش بزنیم. این یه نکته. نکته سوال اولتون که بحث راستمنجگا بود، یکی از دلایلی هم که من اضافه کنم این مسئله است که به هر حال راستمنجگا همونطوری که آقای بینیاکان اشاره کردن در واقع ماحصل مجموعه ردیفه به نوعی. خب یک درک و یک پختگی لازم داره، یعنی به همین دلیل میذارن آخر که یک درکی از مجموعه ردیف ایجاد شده باشه و بعد بیان سراغ راستمنجگا. و اینم باز فکر میکنم در برنامه اشاره کردیم که راستمنجگا چون خیلی گفته میشه که این خیلی سخته، از نظر مدلاسیون خیلی سخت نیست. یعنی ما مدلاسیون های خیلی پیچیده تر از راستمنجگا هم داریم. راستمنجگا اجراش چیزی که ردیف نباشه و راستمنجگا هم باشه خیلی سخته و این نیاز به یک همون درکی داره که اشاره شد، که اگر ما به اون درک نرسیده باشیم طبیعتا این یه جاهایی با ماهور قاطی میشه، با دستگاه‌های دیگه قاطی میشه. و ما میبینیم که اکثرا اجراهای راستمنجگایی که هست خیلی هاش اینجوریه، وقتی گوش میدیم میبینیم که اینا ماهوره، مثلا در آمد راست یا این ردیفه، یعنی مجموعاً یا این ردیف اجرا میشه یا خیلی ندرتن اونایی که واقعا به درجه مهارت و استادی رسیدن اونا راستمنجگایی که اجرا میکنن به عنوان بداهه واقعا راستمنجگاست. یا اگر مثلا قطعه میسازن، تصنیفی میسازن، ولی حالا خب خیلی ها مثلا به عنوان حالا قدرت نمایی بشه، نمیدونم تفاخر باشه یا به رخ کشیدن دانش و توان باشه، خیلی ها میان مثلا راستمنجگا اجرا میکنن. خب اینا غالبا وقتی گوش میدیم میبینیم که یه جاهایش با چیزای دیگه ممزود شده و راست مجگرد چیزم خواستم اشاره.
بله خیلی ممنون از توضیحات خوب شما. مباحث شیرین و متعددی پیش اومد در ادامه صحبت شما، از جمله این که چرا حساسیت عالی موسیقی کم شده و باید آسیب شناسی بشه. به نظر من شبکه‌های اجتماعی دامن زده به این موضوع، چرا که اگر شما یک کوچکترین انتقادی به مثلا ردیف فلان شخص بکنید که دست برده در ردیف، تمام شاگرداش لشکر کشی میکنن و فحاشی میکنن و این باعث میشه که اهالی موسیقی زیاد این اصطلاح جسارت رو نداشته باشه.
موضوع اول موضوع اصلا عوام نیست. این موضوع موضوع فضای شبکه‌های اجتماعی نیست. خب این موضوع تخصصیه که مثلا یه بحث خیلی جدی دانشگاهیه که این باید در حوزه خاص خودش.
خب این مراکز علمی شد. باید یک فکری بکنند. آقای بینیاکان در دانشگاه تهران باید برای این موضوع یک مرجعیتی اونجا تشکیل بشه و نسبت به این موضوع حساسیت نشون.
من بارها خواهش رو کردم، الانم باز که خود آقای بینیاکانم واقعا هم از این مسئله بسیار رنج می‌برن، همین مسئله رو جای مختلف هم ایشون هم عنوان کردن و باز هم خواهشمون اینه به هر حال ایشون که الان به هر حال به حق یکی از میراثداران ردیف هست و جزو کسانی که مستقیما به اون منبع اصلی متصل بودن و از خود منبع اصلی گرفتن و ایشون و چند نفر دیگه، اینا جز مراجع ردیف هست. بنابراین وظیفه این بزرگان هست که این مسئله رو به جدیت دنبال بکنن و واقعا این حساسیت ایجاد بشه.
بسیار ممنونم. مقدمه نسبتا طولانی شد، بریم یه قطعه بشنویم و برگردیم ادامه‌ش. خب آقای پینیاکان، برای شروع معرفی گوشه بفرمایید. آقای رحیم زاده،
الان لیلی مجنون و طرز مونده که تو اون مجموعه راست پنجگاه و بعدم راکار هم اجرا میکنیم. راکار هم اجرا میکنیم.
الان چی مینم؟
الان چی میزنید، طرز یا لیلی مجنون؟ طرز میزنید.
من خواهشم اینه که برای اینکه به یک ردیف هم نه، میخوام بگم که شنوندگان ما در واقع این ربط رو بتونن که احساسش بکنن بشنون، از خود مثلا راست پنجگاه یه اشارهی به درآمد راست بفرمایید و بعد بریم توی اون.
آره، یه درآمد راست پنجگاه بزن بعد طرز رو بزن. آه. درست میگم، بعد اشاره درست.
چون این جملتی
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای بینیاکان توضیحی هست بفهم؟
نه خیلی عالی و سر واقعا کوکم خیلی بالاست آقای نوربخش، با خیلی استادانه عالی خوندن.
بله خیلی زیبا بود.
خب بعدش میریم روی لیلی مجنون دیگه. آقای رحیم زاده لیلی مجنون.
رسیدیم به راک ها آقای بینیاکان.
بله الان دیگه باید با گوشایی که مونده راک ها رو اجرا بکنیم.
Yara yara yara
راک و راک هندی بود، حالا کرشمه راک و راک کشمیر رو اجرا میکنیم. شبین پرسی و روزی که دوست دارانه
شبین پرسی و روزی که دوست چگونه شب به سحر میبرند روز به شب
بعدم سفیر راک
ملامتم نکند ملامتم نکند هیچ کس در این سودا
بعدم راک عبدالله.